بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 143 صفحه 9 فهذا الذي قلناه انما هو نقض حجة المحتج وليس فيه اثبات ما نذهب اليه فنقول. بحثمون در این بود که علم مرض است و گفتیم مرادمون از علم صورت علمیه است، از صورت علمیه عرض است. این مدعا رو اثبات کردیم، بعد اشکالی مطرح شد و که اگر عرض باشد با اون مبنایی که شما در جوهر دارید نمی سازه، این اشکال رو جواب دادیم. بعد بالاخره رسیدیم به این بحث که موجودات مجرده رو اگر ما بخواهیم تعقل کنیم از اونها صورتی میگیریم که اون صورت عین ذاتشونه، بنابراین باز هم ذاتشون جوهره، پس باز که شما جوهر حاضر میشه. درسته که از موجودات دیگر گفتن که اگر موجودات مجرده رو ما بخواهیم تعقل کنیم ذات اونها پیش ما میاد و ما ذات اونها رو به عنوان علممون واجد میشیم و ذات اونها جوهره، پس علم ما به اونها جوهر نهر است. بنابراین اگر چه قبول کنیم که علممون به ماهیات مادیه عبارت هست از صورت علمیه که عرض است، اما نمیتونیم قبول کنیم که علممون به ماهیات مجرده این چنین است، بلکه علم ما به ماهیات مجرده عبارت هست از ذات همون ماهیات و وقتی که ذات اون ماهیات پیش ما حاضر شد جوهر پیش ما حاضر شده، پس علم ما به این ماهیات مجرده جوهر است. این را ما جواب دادیم، گفتیم که ذات شیء پیش ما نمیاد بلکه باز هم صورت اون ماهیت مجرده پیش ما میاد و گفتیم فرقی نیست بین ماهیت که مجرده باشد که مادیه باشد، صورتش پیش ما حاضر میشود و صورتش هم عرض است. ذات در هیچ کدام از این دو ماهیت پیش ما حاضر نمیشود تا ما بگیم ذات جوهر است پس علم ما جوهر است. این توضیحات بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا ابن سینا میگه اون چه ما گفتیم برای رد حجت خصممون بود که خصم حجت آورده بود، به خیال خودش اثبات کرده بود که علم ما به جوهر جوهر است، یا به تعبیر دیگه اثبات کرده بود که علم ما به ماهیات مجرده عبارت از ذات همون ماهیات مجرد است که جوهرم. این رو اثبات کرده بود به خیال خودش. ما تا حالا زحمتی که کشیدیم این بود که جواب حجت او رو دادیم، اما هنوز مبنای خودمون رو بیان نکردیم. خوبه که مبنای خودمون رو در مسئله بیان کنیم. وقت شروع میکنن به بیان مبنای خودشون در این مسئله. این مسئله یعنی اونجایی که ما بخوایم به موجود مجرد عالم بشیم، به ماهیت مجرده عالم بشیم، اونجا رو داره بحث میکنه. در ماهیات مادیه، علم به ماهیات مادیه حرفاشو زده، دیگه احتیاج به بیان کردن نداره. اما در باره علم به ماهیات مجرده داره الان بحث میکنه و نظر خودشون میگه. میفرماد که ما چند تا ماهیت در جهان داریم که ادعا شده اینها ماهیت مجرده هست. بعضی ها رو ما قبول داریم که ماهیت مجردن، بعضی ها رو قبول نداریم، ولی ادعای همه رو حالا نمی کنیم. از جمله چیزهایی که گفته شده مجردن تعلیمیاته که مقادیر و اعداد به قول بعضی ها مجردن و مبادیان برای تمام جواهر، که اینو ما در گذشته اشارهی داشتیم، در مقاله هفتم هم مفصل به این بحث خواهیم پرداخت شد. یکی از چیزهای دیگری که ادعای تجرد شده امور کلیات طبیعی است که افلاطون اونها رو مجرد قرار داده و اسمشون رو مثل گذاشته. ما هم به اونها مثل افلاطونی اطلاق میکنیم، اونها رو افلاطون مجرد دیده. ما این رو هم قبول، اینم قبول نداریم که مجرد باشه. و این هم باز در همون مقاله هفتم مفصل بحث میکنیم و اثبات میکنیم که نمیتونیم ماهیات کلیه رو مجرد بدانیم و با افلاطون در این مسئله موافقت کنیم. از جمله چیزهایی که ادعای تجرد شده، ادعای تجردشون شده، عقول طولیه است و نفوس فلکیه یا ناطقه انسانیه. اینا رو ما قبول داریم که مجردن، اینا رو ما مجرد میتونیم. از الان چهار چیز ادعای تجردشون شده غیر از خداوند. یکی مثل افلاطونیه که همون ارباب انواع و عقول ارضی هست. یکی تعلیمیات یعنی مقادیر و اعداد که قائل به تجردشون شدن بعضی ها و حتی بالاتر رفتن گفتن تمام موجودات جوهریه از همینا ساخته میشن و اینا مبادین برای همه موجودات جوهریه. سوم عقول طولیه، چهارم هم نفوس ناطقه فلکیه یا نفوس ناطقه انسانیه. این چهار تا ادعای تجردشون شده. ابن سینا در اینجا میفرماد اون دو تا اولی رو که ما اصلا تجردشون رو قبول نداریم، مثلا افلاطونی که عقول ارضیان تجردشون رو قبول نداریم و همچنین تعلیمیات تجردشون رو قبول نداریم، پس درباره اونها اصلا نمیتونیم بگیم ذاتشون به ذهن ما میاد و همون ذاتشون علم ماست و ذاتشون جوهره، پس علم ما جوهره. درباره اون اصلا نمیشه این حرفا رو زد به خاطر اینکه اصلا ما اونها رو مجرد نمیدونیم که داخل در این بحث قرارشون بدیم. بحث ما فعلا در ماهیات مجرد است که علم ما با اونها چگونه است. پس این دوتا که ادعای تجردشون شده اصلا از بحث ما بیرونه. ما بقی که ادعای تجردشون شده و ما هم تجرد اونها رو قبول داریم، اگر ما خواستیم به اونها عالم بشیم اینجایی نیست که ذاتشون پیش ما حاضر بشه، بلکه صورت علمیه اونها پیش ما میاد، درست مثل بقیه ماهیاتی که مجرد نیستن. صورت علمیه میاد و صورت علمیه هم عرض است و جوهر نیست. پس این که گفته شده ذات مجردات به ذهن ما میاد و در ذهن ما حاضر میشود، این رو ما قبول نداریم، نه در مثال افلاطونیه و تعلیمیات و نه هم در عقول و نفوس ناطقه. در تعلیمیات و مثال افلاطونی قبول نداریم چون اصلا مجرد نیستن، وارد جز بحث ما نمیان. در اونهای دیگه قبول نداریم چون معتقدیم که ذاتشون حاضر نمیشه بلکه صورت علمیشون حاضر میشه. به بیانی که گفتیم، پس نظر ما درباره علممون به مجردات این بود که گفتیم. بعد در مورد مثال افلاطونی و تعلیمیات یه مطلبی هم اضافه میکنیم به صورت فرض. میگیم حالا فرض کن که مثال افلاطونی داریم و اونها مجردن، فرض کن تعلیمیات مجردن، ما از اون مبنامون که معتقد به عدم تجرد اینها هستیم دست برمیداریم و قبول میکنیم که اینها مجردن. اگر باز هم ثابت بشه تجرد اینها و ما اشکالی بر تجردشون نکنیم، اینها را ملحق میکنیم به نفوس ناطقه، ملحق میکنیم به عقول طولیه. همونطور که در نفوس ناطقه و عقول طولیه اگر خواستیم عالم بشیم صورت از اونها میگیریم، نه اینکه ذاتشون به ذهن ما بیاد. مثل افلاطونیه و تعلیمیات هم اگر مجرد باشن ازشون صورت میگیریم، نه اینکه ذاتشون به ذهن ما بیاد. پس در مورد مثل و تعلیمیات اولا منکر تجرد میشیم، ثانیا بعد فرضی که تجرد قبول کنیم ملحقشون میکنیم به عقول طولیه و نفوس ناطقه و میگوییم علم به اونها هم مثل علم به نفوس ناطقه و علم به عقول طولیه از طریق صورت علمیه است، نه از طریق ذاتشون. ذاتشون پیش ما حاضر نمیشن. تعبیری که خود ابن سینا میکنه، میفرماد ما اثری از اینها میگیریم و اون اثر علم ما و اونها رو درست میکنه، نه اینکه خودشون پیش ما بیان اثرشون پیش ما میاد، که اثرشون همون صورت علمی است. خب این بیان ایشون بود درباره علم ما به مجردات. اما فعلا تا اینجا که اشاره شد، اگرچه من با مختصرا اشاره کردم، ولی ابن سینا در این قسمتی که الان من توضیح دادم هیچ اشاره به عرض بودن علم نمی کنه. علم ما به مجردات رو فقط میگه صورته، ذات نیست. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه اون وقت تصریح میکنه به اینکه این علمی که ما داریم که عبارت از اثر اون مجردات یا به تعبیر دیگه صورت علمی مجردات عرض جوهر نیست. پس ابتداءً ثابت میکنه که علم ما به اونها اثری است که ما از اونها گرفتیم، یعنی صورت است. بعد که ثابت میشه علم ما صورت است نه زبات، اون وقت بیان میکنه که این علم ما عرضم هست. فصل تموم میشه. پس توجه کردید سه تا بحث شد. یه بحث این که مصطلح لاتینی و تعلیمیات اصلا مجرد نیستن و داخل در بحث ما نیستن. یه بحث دیگه درباره مجردات مثل عقول طولیه و نفوس ناطقه و مصطلح افلاطونی و تعلیمیات اگر قبول کنیم مجردن. در این بحث دوم میگیم از تمام اینها ما صورت علمیه میگیریم، اثرشون رو به عنوان علم پیش خودمون حاضر میکنیم و چنین نیستش که ذاتمون پیش ما حاضر بشه. بعد مطلب سوم اینه که حالا که ثابت که صورت علمیه اینها پیش ما حاضر میشه، ما با بیان خواهیم گفت که این صورت علمیه عرض است. این تمام حرفی که ایشون در اینجا میزنه. که من مطلب اول دوم اشاره کردم، مطلب سوم که عرضیت این صورت علمی است مونده، انشاءالله وقتی رسیدم اونجا از خواهم شد. حکمت متعالیه و شیخ اشراق برای مصطلحاتونی تجربه تام باید نه مثالی تجربه تام باید و این مصطلحاتونی رو معتقدن از مجرد تام من میدونم دفعون. بله تعلیمیات رو مجرد نمیدونم. در باب تعلیمیات با ابن سینا موافقن، ولی در مسئول افلاطونی با ابن سینا مخالفن، با افلاطون موافقن. صفحه 143 هستیم، صفحه 9. فهذا الذی قلنا، اونی که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم آنچه که از ماهیات مجرده، بلکه حتی از ماهیات مادیه پیش ما حاضر می شوند، عبارتند از صور علمیه نه ذوات خارجیه. این مطلبی بود که ما گفتیم. هذا الذی قلنا انما هو نقض حجت محتج بود، یعنی اون کسی که احتجاج می کرد ما داشتیم حجتش رو نقض می کردیم، نظر خودمون رو نگفتیم، فقط داشتیم او رو باطل میکنیم، حرف او رو باطل میکنیم. او احتجاج میکرد برای این که علم به جوهر جوهر است، یا به تعبیر محدودتر احتجاج میکرد برای این که در صورتی که ما علم به ماهیات مجرده پیدا کنیم ذاتشون پیش ما حاضر میشه که ذاتشون جوهره. احتجاجش این بود ما احتجاجش رد میکردیم. و لیس فیه، یعنی در نقض حجت محتج، اثبات ما نذهب علت نبود، اثبات آنچه که ما به سمتش می رفتیم نبود، ما اثبات نکردیم، فقط رد کردیم قول اون خصممون رو، مدعای خودمون اثبات نکردیم. مدعای ما چی بود؟ مدعای ما این بود که علم به شی به ماهیات خارجیه مطلقا صورته. مطلقا که میگیم یعنی چه در ماهیات مجرده چه در ماهیات مادیه، در هر حال ما از طریق صورت عالم به این ماهیت میشیم. ما نصب علت این بود، این رو بیان نکرده بودیم، الان میخوام بیانش کنیم. نمیخوام استدلال کنیم برایش، میخوام فقط بیانش کنیم. استدلالش در جای خودشه. البته ما تقریبا با رد خصم چند نحو استدلال بر مدعای خودمون هم داشتیم. فنقول، فنقول یعنی وارد بیان نظری خودمون میشیم، فعلا به خصم کاری نداریم، خصم رد کردیم تمام شده. فنقول ان هذه المعقولات، هذه المعقولات یعنی همین موجودات مجرده، همین مفارقات، همین جواهر مفارقه، همین ماهیات مجرده. سنبین من امرها، بعد و زودی در باره اینها بحث خواهیم کرد بعدن، که ما کان من از صور طبیعیه، اون مجرداتی که از قبیل صور طبیعیه باشن که ما اسمشون رو مثل افلاطونی میذاریم، یا تعلیمیات مقادیر و اعداد باشند که فیثاغورس و پیروان فیثاغورس قائل به تجردن، فلیس یجوز ان یقوم مفارقا بذاته، ما جایز نمیدانیم که اینجور موجودات قائم به ذات بشود و مفارق و مجرد از ماده باشد، یعنی جز مجردات به حساب بیاد. اصلا ما اینا رو مجرد نمیدونیم تا بعد بحث کنیم که آیا ذاتشون پیش ما حاضر میشود یا صورت علمیشون. علم ما به اینها همون ذاتشونه که پیش ما حاضر میشه یا صورت علمیشون. اصلا این بحث مطرح نمیشه. ما در مجردات بحث میکنیم و اینا مجردات نیستن که ما در بارشون بحث کنیم. این بحث اولیشونه که میگه ما اصلا اینا رو مجرد نمیدونیم که بعد بحث کنیم ببینیم که ذاتشون پیش ما حاضر میشه یا صورت علمیشون. بل یجب ان یکونه، یعنی بل یجب ان یکونه اونی که جزء مفارقات هست جوهر مجرد به حساب میاد. بله، بل یجب ان یکونه یعنی واجب است که این ما ذریعه یکونه به ماکان من از صور طبیعه و تعلیمات برگیره، به مای ماکان برگیره، بلکه واجب است اونی که از قبیل صورت طبیعه و تعلیمیات هستند اگر بخواهند معلوم ما واقع بشوند، واجب است که در عقلی یا نفسی حاصل شوند تا معلوم قرار بگیرند، و الا اینطور نیست که خود ذاتشون معلوم بشه. و اگرم بخواد مجرد بشه، اون صورتشون که فی عقل او نفس حاضر می شود مجرده، نه خودشون. بل یجب ان یکون فی عقل او نفس، یعنی واجب است که ماکان من الصور در عقل و نفس باشد. برای چی واجب است؟ یعنی نتیجه در عقل و نفس بودن چیه؟ یکی معلوم شدنشه که اگر بخواد معلوم بشه باید در عقل یا نفس واقع بشه، خود ذاتش معلوم نیست. دیگر این که اگر بخواد مجرد بشه باید در نفس یا در عقل واقع شود، یعنی صورت علمیش مجرد بشه، خودش مجرد نیست. این بل یجب ان یکون فی عقل و نفس هر دو جور معنی میشه، ولی به نحوه دوم ظاهرا مراد ابن سیناست که تجردش در خارج نیست، تجرد تعلیمیات و تجرد صور طبیعیه در خارج نیست. اگر اینها فی عقل یا فی نفس واقع شدن، صورت علمیشون میشه مجرد، ولی خودشون در خارج مجرد نیستن. پس اینها رو ما اصلا نباید مورد بحث قرار بدیم، چون بحث ما در مجرداته و اینها هم جز مجردات نیستن، پس از بحث ما بیرونن. این مطلب اول تموم شد. مطلب دوم این که اونایی که واقعا مجردن، مثل عقول طولیه یا مثل نفوس ناطقه فلکیه و نفوس ناطقه انسان، اینا که واقعا مجردن، علم ما به اونها چگونه است؟ آیا اثری در ما میگذارن که صورت علمیشون پیش ما میاد یا خود ذاتشون پیش ما حاضر میشه؟ میفرماد که اثر باید بگذارن، ذاتشون حاضر نمیشه. و ما کانه من اشیاء مفارقت فنفس و وجود تلک المفارقات مباینتا لنا لیس هو علمنا لها. اون موجوداتی که مفارقن، ماکان من اشیاء مفارقه، یعنی اگر معلومی رو بخواهیم داشته باشیم که از اشیاء مفارق است، یعنی مجرد است، مفارق این مجرد، نفس وجود، نفس وجود تلک المفارقات مبتداست، لیس هو علمنا لها خبره، خود وجود خارجی این مفارقات، اون وجودی که مباین با ماست و در ما متصل نشده، لیسه و علمنا لها، اون وجود علم ما به این مجردات نیست، بلکه علم ما به مجردات اثری است که مباین ما نیست، بلکه متصل در ماست، اثری از اونها میگیریم، متصل در ما میشه، علم ما میشه همون امر متصل شده در ذهنمون، نه این وجود مباین خارجی. این وجود مباین علم ما نیست، ایشون میگه وجود مباین این مجردات علم ما نیستند، بلکه اثری که از اونها در ذهن ما میاد و متصل میشه اون علم ماست. پس علم ما صورت علمی است، نه ذات خارجی. این ذات خارجی بخواهد علم ما باشه دو جور میشه، دقت کنید اینو بعدا باید بگم، اینو تا فقط اشاره میکنم. یکی این که همون ذات مشهود من بشه بدون که بیاد پیش من، اون وجود خودشو داشته باشه ذاتش هم مال خودش باشه، من نکنمش بیارمش پیش خودم، موجود خودش داشته باشه، من اشراف بر اون داشته باشم. که ما اسم نمیذاریم علم حضوری، یه نوع علم به مجرداته که علم به ذاتشونه، علم به صورت نیست. یکی این که نه، ذات رو از همونجا بکنم بیارم پیش خودم که ذات منتقل بشه، اینم یه نوع علم به ذاته. اگر علم عبارت از ذات اون مجرد باشه، دو جور ممکنه توجیه بشه. یکی این که من بر اون مجرد اشراف کن پیدا کنم، ولی نکنمش نیارمش پیش خودم، بلکه اشراف پیدا کنم، او را حاضر پیش خودم ببینم و مشاهدش کنم که میشه علم حضوری. دوم این که نه، من ذاتش رو بیارم پیش خودم. ابن سینا به اون نحوه اول که علم حضوری باشه اصلا توجه نداره، نه ردش میکنه نه اثبات، گویی اصلا به ذهنش خطور نشده. اون ذات که منتقل بشه او رو رد میکنه و این خب ما هم قبول نداریم، هیچ که قبول نداریم. ولی ممکنه خصم این ادعا رو بکنه که ذات کنده میشه، که ایشون یادتون هست در جلسه گذشته گفتیم ردش کرد، صدرام رد میکنه، هیچ که معتقد نیست ذات مجرد کنده بشه بیاد توش عالم. بلکه اگر کسی بخواد علم را متعلق به ذات اون مجرد بگیره، و همون نتیجه گفتن علم را این به حضوری توجیه میکنه، که اصلا این در کلام ابن سینا نیمده، نه رد شده نه اثبات شده، اصلا مطرح نشده. حالا بعد خواهم گفت این از کجای عبارت ابن سینا در میاد، که ما میفهمیم منظورش از علم به ذات و این که ذات خودش معلوم ما باشه، کنده شدن علم، کنده شدن ذات و آمدن پیش عالم است. اینو بعدا خواهیم گفت که از کجای عبارتشون استفاده میکنه، انشاءالله میرسیم. پس توجه کنید الان ما سه جور میتونیم به این مجردات عالم باشیم با این بیانی که گفتم. یکی علم به ذاتشون داشته باشیم حضورا، یکی علم به ذاتشون داشته باشیم بر اثر این که ذاتشون رو پیش خودمون آوردیم، یکی هم علم به اثری که ذاتشون در ما گذاشته، یعنی صورت علمیشون داشته باشیم. ابن سینا یکی از این اقسام اصلا توجهش نداره، یکی دیگر رو رفت میکنه، یکی رو اثبات میکنه. فنفس وجود تلک المفارقات، در حالی که مباین با ما و مختصم در ما نیستن، علم ما به این مفارقات نیست، نفس وجودشون علم ما نیست. بل یجب ان نتأثر عنها، ما باید متأثر شویم عنها از این مفارقات، و فیکون و ما یتأثر و انها هو و علمنا بها، یا ما نتأثر و انها نتأثر داری فیکون و ما نتأثر، دومی ما نتأثر، دومی ببینید نتأثر انها دومی هم پس نتأثر، ما دومی رو یتأثر داریم، همون نتأثری که شما دارید خوبه. ولی یجب ان نتأثر از اون مفارقات، وقت فیکون و ما نتأثر و از اون مفارقات، یعنی اثر ما نتأثر از اون مفارقات، یعنی اثری که از اون مفارقات پیش ما میاد که همون صورت علمی است، فیکون و همون اثر علمنا بها، علمنا بها، علم ما به اون مفارقات همون اثری که در پیش ما آمده. خب تا اینجا معلوم شد که در مثل صور طبیعی و تعلیمیات ما اصلا قائل به تجرد نیستیم، پس از بس بیرونشون میکنیم، نسبت به عقول طولیه و نفوس مفارقه قائل به تجرد هستیم و میگوییم اونها اگر معلوم ما بشن اثرشون علم ما قرار داده میشه نه خودشون. حالا باز برمیگردیم به اون صور طبیعیهی که افلاطون مجرد میدونه، میگیم و همچین تعلیمیات، اگر چه تعلیمیات اینجا ندید چرا؟ بله همچین تعلیمیات، میگیم اگر اونها هم مجرد باشند، اگر اونها را فرض کنیم و قبول کنیم از افلاطون و از فیثاغورسی ها که مجردن، باز هم میگوییم علم ما به اونها عبارت نیست از همون ذات خارجی اونها، بلکه علم ما به اونها عبارت است از اثری که از اونها در ذهن ما حاصل میشود. و کذالک یعنی مثل اون مفارقات دیگر است، انکانت صورن مفارقتن، اگر اون مفارقات، اون مفارقاتی که ماهیات مجرده قرار داده شدند صور مفارقه باشن، یعنی همون صور افلاطونیه باشن یا تعلیمیات مفارقه باشن، بازم فعین نما یکون و علمنا به ها ما یحصل لنا منها، علم ما به این مفارقاتی که ما مفارق بودنشون و مجرد بودنشون رو قبول نکردیم، حالا بعد از قبول کنیم، علم ما به اونها ما یحصل لنا منها، اون صورت علمیه ایست که از جانب اونها برای ما حاصل میشود، نه خود صورت خارجی و ذات خارجی اونها، بلکه اون اثری که از ذات خارجی اونها پیش ما حاضر میشه علم ما خواهد بود. یعنی اگر متجرد اینها رو قبول کنیم، باز میگوییم صورت علمیه اینها علم ماست نه خودشون. و لا تکون و انفسها ها توجد لنا منتقلتن الینا، خودشون برای ما یافت نمیشوند در حالی که منتقل شوند الینا. اون مطلبی که عرض کردم از یه عبارت سینا استفاده میکنیم همینه که میفرماید خود اینها برای ما حاضر نمیشوند، خود ذات برای ما حاضر نمیشه که منتقل الینا بشه. متوجه میشید که ایشون علم ما به ذات مجردات رو عبارت میگیره از انتقال ذات الینا، نه حضور ذات پیش ما و اشراف ما بر ذات که بشه علم حضوری. اصلا توجه به علم حضوری نداره ایشون. ایشون داره میگه که اگر ما مجردات رو بخواهیم عالم بشیم، باید صورتی از اونها بگیریم، نه خود اونها رو بگیریم، نه خود ذات اونها رو پیش خود اونها منتقل کنیم، بلکه صورتشون رو باید منتقل کنیم. توجه میکنیم که اصلا ناظر به علم حضوری نیست، چون در علم حضوری که انتقالی تحقق پیدا نمی‌کنه، صورت علمیه منتقل نمیشه، ذات هم منتقل نمیشه، بلکه ما به حضور اون ذات میریم و اشراف رو از ذات پیدا میکنیم. خیال میکنید اثر نمیزنه، به محضی که ذهنشون ملتش شد به سمت عرون در شما اثر میزنه، مثل بقیه موجودات. حالا اون اثر میذاره، ما اثر قبول میکنیم. شما با یه موجود مادی هم که برخورد میکنید اثری در شما میذاره، با موجود عقلی هم اثر میذاره، شما فکر میکنید اثر نمیذاره چون نمیبینیدش، گمان میکنید اثری نمیذاره. شما با هر موجودی که برخورد کنید اثری در شما میگذارد که اون اثر علم شما به اون موجود است، و چون با اون عقل به لحاظ احساسی تماسی پیدا نمیکنید، فکر میکنید که او در شما اثر نداره، اون در عقل شما داره اثر میذاره ولی شما اثر رو نمیبینید. جلسه گذشته ما همین رو گفتیم دیگه، کسانی که قائلن به این که ذات پیش ما حاضر میشه، ممکنه همین رو بگن ذات پیش ما حاضر میشه، که ما دیروز هم همین رو گفتیم اگر ذات پیش شما حاضر بشه، باید این ذات فقط مال شما باشه دیگه، در دسترس بقیه نباشه. خب معلوم شد ذات شما میکنید به این پیش خودتون، اختصاص به خودتون میدید، وقت دیگه در دسترس دیگران قرار نمیشه. و الا اگر ذات کنده نمیشه سجده خودش بود، خب من اون رو مشاهده کردم، دیگری هم میرد مشاهدهش میشه، اختصاصی دیگه نمیشون. اصلا بحث ابن سینا اینه که ذات کنده بشه، ظاهرا اونها هم از کلاماتشون اینطور برمیاد که ذات کنده میشه و ذات پیش ما حاضر میشه. اونا علم حضوری رو نگفتن، اگر علم حضوری رو بگن خواهد اصلا ابن سینا یه دستگاه دیگه رو مطرح میکنه، در چون که اصلا ابن سینا در کلاماتش هیچ به علم حضوری اشاره نمیکنه. نیست، قاید نیست، یعنی اصلا به ذهنش خطور نکرده علم حضوری در برای مفارقات اونجوری که ما تفسیر میکنیم. علم حضوری رو شاید به این دیده که ذات کنده بشه بیشه بیاد پیش ما، اینطوری دیده. اون علم حضوری که اشراف عالم بر معلومه، اون پیشش هنوز روشن نیست. در علم نفس به نفس علم حضوری قائله، در ما بقی قائل نیست، برش حل نشده. برای اصلا برای مشا حل نشده. خواجه که توجه میکنید به علم حضوری معتقد میشه، از شیخ ارشاد بسر میگیره. الا مشا نوعا به علم حضوری معتقد نیستن، جز در علم نفس به نفس. اصولی میگیرن علم ما به ما، علم مفارقات به ما رو، نه علم ما مفارقات به ما، علم خدا به ما رو اصولی میگیرن. میگن از طریق صور معتصمه است، اصلا مشا معتقد به صور معتصمه است، علم حضوری قرار نمیدن. میگن فقط علم ذات به ذات علم حضوریه. و خادم میگه نه، علم ذات به ذات علم حضوریه، علم ذات به صفات علم حضوریه، علم ذات به حالات علم حضوریه، علم ذات به افعال علم حضوریه. خادم یه توسعه میده علم حضوریه، اونم بر اثر کلمات اشراق.
از
بعد از ایجاد هم میگن به صورت مرتسمه علم خدا است، یعنی علم خدا از اول تا آخر صورت مرتسمه است، عوض نمیشه. وقتی خدا عوض میشه که تغییر در واجب به وجود میاد. از همون ازل صورت با صورت مرتسمه خدا عالم به ماست، تا آخر هم با صورت مرتسمه به ما عالم. چی میخواد تصدیل کنه؟ نه خدا؟ مجردات بخوان در ما تأثیر کنن و ما رو به خودشون بخوان عالم کنن، صورتی در ما ایجاد میکنن، نه صورت مرتسم خودشون رو به ما میدن. صورت مرتسم خودشون که ما خودشونه، صورتی رو در ذهن ما مرتسم میکنن، ایجاد میکنن، وقت ما به اونها عالم میشیم، ما متأثر از اون صورت میشیم، منفعل از اون صورت میشیم، از طریق اون صورت به اونها عالم میشیم. با خلق صورت،
با خلق صورت،
نه نه تنها اونها صورت خودشون رو برای ما خلق میکنن، صورت معقولات دیگر هم اونها به ما حفاظه میکنن. ما خودمون نیستیم که این صورت رو میگیریم، از موجودات مجرد میتوانند علل خصوص عقل فعال میتواند در ما صورت علمی ایجاد کنند. اصلا صورت های علمی ما، صورت های عقلی ما به طریق اونه، اونو ما معلم خودمون قرار میدیم. وقت چطور نمیتونی صورت خودت در ما حفاظه کنی؟ صورت مابقی اشیاء در ما حفاظه میکنه، صورت خود رو همیشه. پس ما از همه این اشیاء صورت مرتسمه میگیریم، از جمله از این عقل فعال هم صورت مرتسمه میگیریم و صورت مرتسمه اشیاء درک میکنه. اون نظر مشیاء اینطور
تحصیل فرصیل خیلی تحصیل تحصیل
تحصیل اون یه بحث دیگه است، بحث ما بیرونه. بله بخوانیم تحصیل تحصیل در تأثیر غیر علمی در عالم بزنن بر اونم میشونم. مثلا عقل فعال مدبر عالمه، مدبر عالم کنه فساده، همه نوع تأثیر در عالم میداره از جمله ایر. حالا چون میفهمه تأثیرات غیر علمی داره، تأثیرات غیر علمی هم داره. یعنی منظور شما اینی که یعنی صور مرتسمه خودش با صور مرتسمه خودش تصور میکنه اشیا رو درشون اثر میکنه، ولی دیگه علمش اصلا به اشیا اثر صور مرتسمه است. علم هم به اشیا اثر صور مرتسمه است. اصلا علم و مشا از طریق صور مرتسمه میگه مطلقا هر جا هر چرا فقط یکی رو استثنا میکنه با اون علم نفس به نفس در مواقعی قائل به صورت هم. علم حضوری قائل نیستم، همه جا قائل به علم حصولی هم، همه جا قائل به این که صورت علم است، صورت علمی علم است. فقط بینا بطلان هازا فی مواضع، در مواضعی بطلان این انتقال ذات رو ما باطل کردیم، بیان کردیم که انتقال ذات باطله، صورت علمی باید منتقل شود نه ذات منتقل شود، انتقال ذات قبول نشد. از چی میگیم؟ میگیم بله موجود منها، یعنی من مفارقات لنا، آنچه که برای ما از جانب مفارقات حاصل میشه، هیل آثار، آثاری که محاکی است للمفارقات، یعنی همون معانی ماهیات ها که دیروز می گفتیم، لا محاله. رهیه علمنا، یعنی همون آثارم علم ما به این مفارقاته. پس ما نسبت به مفارقات صورت علمی پیدا میکنیم، همونطور که نسبت به ماهیات مادی هم صورت علمی پیدا میکردیم. خب حالا این صورت که میخواد، صورت علمی که میخواد حاصل بشه برای ما و تأثیر در ما بگذارد، حاصل میشه برای بدن ما، محتسب میشه در بدن ما، یا حاصل میشه برای نفس ما، یعنی محتسب میشه در نفس ما. میفهمم نه، در بدن محتسب نمیشه، در نفس محتسب میشه. اگر صورت احساسی باشه یا تخیلی باشه، در قسمتی از بدن حلول میکنه و محتسب میشه، چون صورتی مادی در ماده بدن حلول میکنه، منطقه در یه ماده خاصی حلول میکنه که قوه ادراکی در اون ماده هست و به همین جهت میتونه اون صورتی رو که حاصل شده ادراک کنه. اما وقتی صورت معقوله باشه، که ما از مجردات هم صورت احساسی نمیتونیم بگیم، صورتی که میگیریم حتما صورت معقوله است. اگر صورت معقوله باشه، این صورت معقوله در بدن ما حاصل نمیشه، در نفس ما حاصل میشه. پس توجه کنید اینجا میخواد فرق بذاره بین صورت معقوله و صورت احساسی. چون الان بحث ما در صورتی که از مجردات میگیریم، قهران صورت میشه صورت معقوله، صورت احساسی نمیشه. وقتی صورت معقوله شد، مثل تمام صبر معقوله باید تو نفس ما وارد بشه، نمیتونه تو بدن ما وارد بشه. بله، صورتهای احساسی که ما از موجودات مادی میگیریم، اونها میتونن تو بدن وارد بشن، مثلا جایگاهشون بدنه، بالاخره در یک قسمتی از مغز وارد میشن، در چشم ما وارد میشن تا احساسشون کنیم، در قوه باصره و دفتر قوه باصره قرار میگیرن، بالاخره توی قسمتی از بدن میان تا احساس بشن. اما صورت معقوله چون مجرده تو بدن نمیتونه قرار بگیره، چون اصلا واقع میشه. و ذالکه یکون، یعنی این اثری که میخواهد برای ما حاصل شود، یکی از دو حال دارد. یکون اما ان یحصل لنا فی ابدالنا و فی نفوسنا، یا باید در ابدان ما حاضر شود اگر مادی باشد، یا در نفوس ما حاضر شود اگر مجرد باشد. و ما در گذشته ثابت کردیم که این صبر مجردن در بحث علم و نفس، در علم و نفس ثابت کردیم که این صبر مجردن. خب اگه مجرد باشن در بدن نمیتونن حاصل بشن، در نفس حاصل بشن. فقط بیان استحالت حصول ذالک، این اثر فی ابدالنا، قبلا گفتیم در ابدان نا این اثر نمیتونه بیاد چون مجرده، و مجرد توی ماده نمیتونه بیاد. سبقی انها یه تحصول فی نفوس، انها تحصول فی نفوس نا، اون چی که باقی مونه اینه که این صورت و آثاری که میآید، این صورت در نفوس ما حاصل شود. گاهی زمیر و مؤنث میاره به آثار برمیگرده، گاهی مذکر میاره به اثر برمیگرده. این آثار باید در نفوس ما حاصل شود. استحالت حصول ذالک، ذالک رو مذکر آورد به اثر برگردوندیم. اینجا فیق و انها تحصل و فی نفوس نا مؤنث آورد، زمیر رو به آثار برمیگردیم. هر دوش درسته، فقط از مفارقات بحث میکنیم، بلکه در ماهیت مادی ما بحث نداریم. فعلا ماهیت مادی پیشون روشن، از اونها صورت میگیریم. خصمم مخالفت نشد. این لقائل ان یقولی که دیروز شروع کردن خوندن درباره مفارقات مخالفت کرد، در مورد مادیات مخالفت نداشت. یعنی بله، اونم در جای خودش گفته شده. اگر بخوایم از درخت موجود مادی صورت معقوله بگیریم، اول صورت محسوسه میگیریم، در بدنمون وارد میکنیم، بعد که تجرید کردیم این صورت محسوسه رو، از جانب عقل فعال به بدن این صورت محسوسه تجرید شده، یه صورت معقوله به ما افاضه میشه که دیگه تو بدن نمیره، از همون اول وارد نفس میشه. نه که همون صورت محسوسی که تو بدن رفته بدن از بدن بیرون میاد معقول میشه، این ابن قبول نداره. در علم نفس گفته که اون صورت محسوسه همچنان محسوس میماند و در بدن ما جای دارد، ولی به وزان اون صورت محسوسه بعد از اینکه ما تجربه کردیم و قابلیت پیدا کردیم، به وزان اون صورت محسوسه یه صورت معقوله به ما افاضه میشه که اون از اول وارد نفس میشه، نه وارد بدن بشه بعد وارد نفس میشه. خب این بحثمون تا اینجا تموم شد و روشن شد که ما از موجودات مجرده باید صورت علمیه به دست بیاریم، خود ذاتشون پیش ما نمیاد. حالا چه مسئله افلاطونیه و تعلیمیات مجرد باشن چه نباشن، اگه نباشن که اصلا موضوع بحث ما نیستن، چون بحث ما در علم به مجردات فعلا، و اگر هم مجرد باشن اونا مثل بقیه مجردات اگر خواستن معلوم و ما واقع بشن باید صورتشون پیش ما بیاد، صورت علمیه، تا اینجا ثابت کنیم که صورت علمیه باید پیش ما بیاد. از ول انها آثار فی النفس میخوام ثابت کنم که این صورت علمیه که پیش ما آمده عرضه. دقت کنید عبارت اینطوره، ول انها آثار فی النفس آخر فصل فهیه اعراض فی النفس، این ول انها آثار فی النفس تا آخر مرتبط به فهیه اعراض فی النفس، یعنی لعنه تعلیل برای ما قبل نیست، مربوط به ما بعده، مربوط به ما قبل نیست، اول جمله است، لعنه ها اول جمله است، تعلیل برای شیء قبلی نیست، تعلیل برای ما بعده، لعنه ها آثار فی النفس فهیه اعراض فی النفس. حالا توضیح مطلب رو توجه کنید که الان میخوام وارد این بحث بشیم که این صور علمیه ای که ما از مجردات گرفتیم عرضن، همونطور که صور علمیه که از مادیات میگرفتیم عرض بودن، صور علمیه که از مجردات میگیریم بازم عرضن. بیان مثلا ما از مجردات فرض میکنیم سه چیز رو میتونیم بگیریم، البته ما فقط گفتیم یک چیز رو میتونیم بگیریم و اون صورت علمی هست، ولی حالا فرض میکنیم سه چیز میتونیم بگیریم، این سه تا رو مثلا میکنیم، دو تا شو باطل میکنیم، یکی دیگه اش باقی میمونه. فرض اول اینه که ذاتشون بیاد پیش ما، همونی که تا حالا رد میکردیم. خب ذاتشون جوهره، در ما مرتفع نمیشه و قهرن علم ما میشود جوهر، این روشنه، ولی این باطله که ذاتشون پیش ما بیاد، چون لازمش اینه که یک ذات شخصی دو نحوه وجود داشته باشه، تا وقتی مال خودشه بشه وجود خارجی، همین ذات وقتی پیش من بیاد بشه موجود ذهن، دو تا وجود داشته باشه، وجود خارجی وجود ذهن، و این شدنی نیست، برای یک ذات فقط ما یه وجود داریم. اگه بگی باطلش میکنم، خارجیشو باطل میکنم، ذهنیشو درست میکنم، که این بعدش بدتره، لازمه تو یه موجود مجرد برای عالم شدن باطلش کنی، کسی نمیتونی این کارو بکنی، و اینطور هم به واقع اتفاق نمیفته، اگه ما عالم به یه مجرد شدیم مجرد باطل میشه، پس نمیتونی وجود خارجیشو باطل کنی، فقط وجود ذهنی ازش درست کنی، بلکه باید بذاری اون سجا خودش باشه، یه وجود ذهنی هم پیش تو پیدا کنی، اون وقت یک ذات یک ذات، هم وجود خارجی پیدا میکنه هم وجود ذهنی، چون همون ذات منتقل میشه پیش تو بدون اینکه باطل بشه، یعنی همونی که وجود خارجی داره منتقل میشه پیش تو، هم وجود خارجی پیدا میکنه هم وجود ذهنی پیدا میکنه، یعنی یک ذات میشه موجود به دو وجود. اصلا اگه باطلش کنی که اصلا غلطه، بله اگه باطل کنی این ذات خارجی باطل میشه، یه ذات ذهنی درست میشه، فقط یه وجود داره، ولی این غلطه به جهت اینکه ما با عالم شدن به یه مجرد، مجرد ابطال میکنه، بلکه مجرد همونطور که ایشون گفت منتقل میکنیم به خودمون، منتقل میکنیم یعنی با حفظ وجود خارجی که دارد یه وجود ذهنی هم بهش میدیم که وجود ذهنی خودمونه، وقت این داره یه دو وجود میشه، یه وجود خارجی یه وجود ذهنی و باطل و غلطه. پس این فرض درست نیست که ذات پیش ما حاضر بشه، اگه ذات پیش ما حاضر بشه جوهر حاضر شده و علم ما جوهره، ولی این فرض اصلا غلط شد، مثلا این فرض باید بذاریم شده. فرض دوم، فرض دوم اینه که نه خود این ذات بلکه مثل این ذات پیش ما بیاد، اما مثلی که جوهر است و قائم به ذات است، نه مثلی که متکی به ذهن ما بشه. مثل یعنی یه مثل مجرد، یه صورت مجرد دیگه، که تا حالا ما همین یه موجود خارجی رو داشتیم، همین یه مجرد رو در خارج داشتیم، حالا یه مجردی مثل اون مجرد در ذهن ما درست میشه، اون خارجی وجود خارجی داره، این ذهن فقط وجود ذهنی داره، دو تا وجود دیگه نیستن، دو تا شی شدن، یکی اون خارجی، یکی اینم که تو ذهن منه، هر دو هم مثل همن، هر دو هم جوهرن، هر دو هم جوهرن، هر دو قائم به ذاتن، منتها یکی وجود خارجی دارن، یکی هم وجود ذهنی دارن، این چه عیبی داره؟ میفهمد اگه این باشه بازم اون چی که پیش ما حاضر میشود جوهر است، علم ما به مجردات میشود جوهر، ولی اینم غلطه، این فرضم فرض غلطی است. چرا؟ چون اینو توجه داشته باشید که وقتی شما میگویید که اون مجرد در خارج موجود است و مثل او هم در ذهن موجود است، معنیش اینه که الان شما دو فرض از این مجرد دارید، دو فرد از این مجرد دارید، یه فردش موجود شده به وجود خارجی، یه فردش موجود شده به وجود ذهنی. وقتی چطوری دوئیت رو شما توجیه میکنید؟ دوئیت دو فرد به وسیله ماده توجیه میشود یا به وسیله عوارض مادی توجیه میشود؟ اگر چه این ماده نداشته باشه، عوارض مادی نداشته باشه، نمیتونه دو فرد داشته باشه. لذا گفتن عقول نوعشون منحصر در فرده، نوعشون منحصر در فرده، چون نمیتونید نوع رو متکثر کنید و افراد متعدد درست کنید. تکثر نوع به توسط ماده ممکنه، به توسط عوارض ماده ممکنه. اگر ماده و عوارض ماده ممکن نبود و در جایی راه پیدا نشد، شما نمیتونید نوع رو متکثر کنید و افرادی براش درست کنید. بعد که باید بگویید این نوع منحصر در فرده. خب حالا شما میخواهید دو تا موجود مجرد درست کنید، هر دو هم از یه نوع، که یکی مثل دیگری باشه و هر مثل هم باشن، این از یه نوع باشن، منتها یکی در خارج موجود باشه یکی در ذهن موجود باشه. لازمش اینه که شما از یک نوع مجرد دو فرد داشته باشید، بدون اینکه تکثر این دو فرد رو به وسیله ماده یا به وسیله عوارض ماده درست کرده باشید. و این ممکن نیست، در جای خودش گفته شده ممکن نیست. پس این راه هم بسته شد که ما مثل اون ذات خارجی رو ادراک کنیم، مثلی رو که قائم به ذاته نمیتونیم ادراک کنیم، پس این رو هم بسته شد. نون راه سوم که مثل اون خارجی رو ادراک کنیم، اما نه مثل قائم به ذات، بلکه مثلی که قائم به ذهن منه، نه مثلی که قائم به خودشه. وقتی قائم به ذات من بشه میشه عرص دیگه، جوهر نیست. فسبته که این صورت علمیه که پیش من میاد خود ذات اون شی خارجی نیست، و الا لازم میاد که اون ذات خارجی در این موجود بودن به وجود خارجی موجود شود وجود ذهنی، یعنی دو وجود پیدا کند که گفتیم باطن است. مثل او هم، اما مثلی که قائم به ذات باشد او هم نیست، یعنی اونم پیش من نمیاد. و الا لازم میاد که یک موجود مجرد دو فرد متماثل داشته باشد، بدون این که این دوئیت و تکثر از ناحیه ماده و عوارض ماده آمده باشه، که در جای خودش گفته این چیز گفته شده که این هم باطله. میمونه با بحث امر سوم که مثل همون شیء خارجی میآید، اما مثلی که قائم به ذات خودش نیست، بلکه مثلی که قائم به ذهن عالمه. و مثلی که قائم به ذهن عالمه همون صورت علمی است. از صورت علمی میاد، صورت علمی کیفیت متکی به موضوعی است که نفس من باشد، و کیفیتی که متکی به موضوع هست میشود عرض. از صورت علمی عرض است. و ثبت که این صور علمی که ما از مجردات داریم هیچ کدومشون جوهر نیستن، همش عرض است. همونطور که صور علمی که از مادیات داریم عرض است. تعبیر ابن سینا اینه، چون آنچه که در نفس من میاد آثار مجردات هست، نه خود مجردات و نه مثل مجردات که قائم به خودشونند، لذا باید گفت اونچه که پیش من حاضر است عرض است. دقت میکنید چی میشه؟ چیجوری بارز بحث میشه؟ میگه اونچه که به نام علم از مجردات پیش من میاد، نه ذات اون مجرد است تا جوهر باشد، نه مثل اون مجردیست که قائم به ذات باشد که بازم جوهر بشه، بلکه مثلیست که اثر اون مجرد است و متکی به نفس من است، نه متکی به خودش، قائم به خودش نیست، قائم به نفس منه. چون چنین است فهیه، این صور علمیه ای که از مجردات میان اعراض اون فنه است. تعبیر ابن سینا دیگه، و لعنها آثارون، لعنه ها یعنی به خاطر اینکه اون آثاری محاکیه که در دو خط، در سه خط قبل یا دو خط قبل گفتیم ولی الموجود منها لناهی الاثار المحاکیه لها، ولعنه ها یعنی چون این آثار محاکیه آثاری هستن در نفس، از اینجا شروع به جمله مترزه میشه تا فهیه عرازن فن نفس. حالا اول میگیم لعنه ها آثار فن نفس، فهیه عرازن فن نفس، چون آثاری هستن در نفس ما و متکی به نفس ما، پس اعراض هم تو نفس ما. بعد میگیم لا زباد، اون چه که پیش ما میآید آثار است نه خود زباد. این به صورت جمله متعرض است. اونی که پیش ما میاد زباد تلکر اشیا نیست، تلکر اشیا یعنی مفارقات، یعنی مجردات. زباد این مجردات پیش ما نمیاد، اصلا اگه بخواد بیاد لازمه که ذات مجرد دو تا وجود داشته باشه، یکی وجود خارجی، یکم وقتی پیش من میاد وجود ذهنی پیدا کنه، میشه دو وجوده و ذاتی نمیتواند دو وجوده باشه. ولا امثالون لا زبات و تلکل اشیا ولا امثالون لتلکل اشیا، امثال اون اشیا هم به ذهن من نمیاد. کدام امثال؟ امثالی که قائم باشن لافی مباد. این قائمه حال از اشیا نیست، حال از اون امثاله، نه اینکه اون اشیا قائمه به ذات باشن. اشیا قائم به ذات هستن، اشیا مفارقات هستن، جواهر مجرد هستن، قائم به ذات هستن. امثال رو داریم میگیم، امثالی که میاین قائم باشن لافی مواد بدنیه و نفسانیه، یعنی قائم به بدن نباشن، قائم به نفس نباشن، بلکه قائم به خودشون باشن که بشن جوهر. این هم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ فیکونه، فیکونه یعنی حتی هم یکونه. این فیکونه نتیجه این امثال و لتلکل اشیا قائمت لافی مواد بدنیه و نفسانیه، نتیجه است که نتیجه باطلیست و نشون میده که این فرض هم فرض باطلیست، چون نتیجه باطل میدهد پس خودش باطله. نمیگه این باطل است چون چنین است، میگه فیکونه، با فیکونه نتیجه رو ذکر میکنه تا وقتی معلوم بشود که نتیجه باطل است، معلوم بشه اون منتج هم که همین فرض ماست باطل است. فیکونه یعنی حتی یکونه ما لا موضوع له، دقت کنید عبارت احتیاج به توضیح داره. فیکونه ما لا موضوع له، ما لا موضوع له یعنی ما لا مدت له، منظور از ما هم همین امثال است، این امثالی که از اون موجود مجرد گرفته میشه. یک مثلش تو ذهن من میاد، یک مثلش تو ذهن شما میاد، یک مثلش تو ذهن اون یکی سومی میاد و هاکذا. این امثالی که هر کدوم چون قائم به ذاتن، خب اینا همه مثل همون موجود مفارق، موجود مفارق خارجی هستن، مثل اونن یعنی همشون از یه نوع هن. پس لازم میاد که افراد متعددی از یک نوع داشته باشیم، اما نوعی که لا موضوع له، فیکون ما لا موضوع له، لازم میاد فیکون ما لا موضوع له، یعنی لازم میاد که چیزی که موضوعی براش نیست، یعنی ماده براش نیست، یعنی مجرده، یتکثر نوعه، نوعش متکثر بشود، افراد کثیره پیدا کند، بدون سببی که یتعلق بهی، زمین بهی به موضوع برمیگرده، بدون سببی که وابسته به ماده باشد، یعنی بدون ماده و بدون عوارض ماده، شیئی متکثر شود بدون سببی که تعلق به موضوع دارد، یعنی بدون سببی که تعلق به ماده دارد، یعنی بدون ماده، یعنی بدون عوارض ماده، سببی که هیچ نوع تعلق به وجه، یعنی هیچ نوع تعلقی ندارد، هیچ نوع تعلق به ماده ندارد، نه تعلق حلولی، نه تعلق تدبیری، هیچ نوع تعلقی ندارد. چیزی که هیچ نوع تعلقی به ماده ندارد، نوعش متکثر شود بدون این تعلقات، بدون این متعلقات، بدون این عوارض، و این شدنی نیست. خب پس حالا برمیگردیم و عبارت رو دوباره میخونیم. لعنه ها آثار نفس، چون این آثار و محاکی آثاری هستند در نفس، نه اینکه زبات باشند و نه اینکه امثالی باشند قائم به خودشون، بلکه آثاری هستند قائم به نفس، چون چنینند فهیه اعراض و فی نفس، پس این آثار میشوند اعراض فی نفس. بنابراین ثابت شد که ما در موجودات مجرد اگر بخواهیم بهشون عالم بشیم، اولا باید از اونها صورت علمیه داشته باشیم، چیزی دیگه کافی نیست و امکان نداره. ثانیا این صورت علمیه که داریم عرض است. دو تا مطلب ثابت شد، هم این که صورت علمیه لازم است از اینها بگیریم و اون صورت علمیه علم ماست به اونها، دوم این که ثابت شد که این صورت علمیه عرض است و هر نیست و اول مطلوب بلا سبب یتعلق و بهی به بچه این داریم برده. شما داریم به بچه، به بچه من منو شدن، یعنی بدون سببی که به نوعی تعلق داشته باشد به اون موضوع، یعنی سببی که تعلق ندارد به هیچ وجه، بدون سبب یعنی بدون تعلق، بدون سبب یا تعلق یعنی بدون تعلق، بدون تعلق به ماده به بچه، یعنی به هیچ وجه تعلق به ماده نداره، نه به وجه حلول، نه به وجه تدبیر. نه تدبیر میکند ماده رو که از ناحیه تدبیر ماده رو متکثر شده، این یکی این ماده رو تدبیر میکنه، اون یکی اون ماده رو تدبیر میکنه، لذا متکثره. نه حلول در ماده کرده که بگیم یکی تو این ماده حلول کرده، اون یکی تو اون ماده حلول کرده، اصلا متکثر بشه. نه حلول در ماده دارن، نه تدبیر ماده میکنن، اصلا ربطی به ماده ندارن به هیچ وجه. خب چیزی که ربطی به ماده نداره، عوارض ماده هم نداره، چطوری متکثر میشه؟ فصلون فرکفیات لکی فرکمیات و اثباتی ها. در این فصل نهم از این مقاله هشتم ما میخواهیم کیفیاتی رو که در کمیات هستن، یعنی کیفیات مختصر کمیات رو بحث کنیم، هم درباره وجودشون بحث کنیم، هم درباره عرض بودنشون بحث کنیم، هم ثابت کنیم که کیفیات مختصر کمیات داریم، و هم بعد از این که ثابت کردیم که این کیفیات رو داریم بیان کنیم که این کیفیات عرضن. البته بحث مهم ما همون بحث اوله که اثبات کنیم وجود این کیفیات رو، و الا اگر اثبات وجود کردیم دیگه اون بحث دوم خیلی سخت نیست، چون کیفیات مختصر کمیاتن، ما کمیات رو ثابت کردیم که عرضن، کیفیاتی که مختص کمیاتن دیگه به راحتی ثابت میشه که عرضن دیگه، چون اگر مبناشون عرض باشه خودشون هم که به اون عرض تعلق میگیره میشه عرض، چون هیچ وقت جوهر به عرض تعلق نمیگیره، عرض به عرض تعلق میگیره، عرض به جوهر تعلق میگیره، ولی جوهر به عرض تعلق نمیگیره. اگر این کیفیات به کم تعلق گرفتن و کم هم عرضه، کیفیات باید عرض باشن، ولی اگه جوهر باشن لازم نیست که جوهری به عرض تعلق گرفته باشه، این غلطه. جوهر به جوهر تعلق میگیره اما نه تعلق حلولی، جوهر به عرض تعلق نمیگیره، عرض به عرض تعلق میگیره، عرض به جوهر تعلق میگیره، ولی عرض جوهر به عرض تعلق نمیگیره. و در اینجا اگر بخواد کیفیات جوهر باشن در حالی که کمیات عرضن، لازم نیست که جوهر و عرض تعلق داشته باشه، و این شدنی نیست. پس خیلی راحت میتونیم اثبات کنیم بعد از اثبات این که کمیات عرضه، به راحتی میتونیم اثبات کنیم که کیفیات مختصر کمیات عرضه. پس بنابراین ما در عرض حساب کردن این کیفیات بحث زیادی نخواهیم کرد، اصلا بحث زیادی اصلا بسیار کرده که بحث کنیم، فقط لابلای مباحثی اشاراتی بکنیم کافیه. اساس بحث ما در این فصل اثبات کیفیات مختصر کمیات. وقت کیفیات رو هم می‌فرماین کیفیات مختصر کمیات، هم در اعداد هست که کیف مختصر کم و متصل، هم در مقادیر هست که کیف مختصر کم و متصل. در اعداد کیفیات احتیاج به اثبات ندارن، چون بعضیاشون که واضح هست، مثلا فرض کنید زوجیت و فردیت، اینا واضح احتیاج به اثبات نداره، هر کسی زوج و فرد میشه جزء بدیهیات. بعضی ها احتیاج به اثبات دارن، مثل صمیمیت، مثل منطقیت، عددی اصمه، عددی منطقه، این اصم بودن و منطق بودن کیفیتی است که بر عدد عارض میشه، اینا احتیاج به اثبات دارن، اما تو علم حساب اثبات شده، لذا تو علم فلسفه لازم نیست اثبات بشه. از کیفیات مختصر کمیات و منفصله بعضیشون روشنن، احتیاجی به اثبات ندارن، بعضی یه مقدار سختن، اونا تو علم حساب اثبات شدن، پس فلسفه بی نیاز از اثبات اونها، پس لذا به اثبات اونها نمیپردازه. اما کیفیات مختصر کم و متصل، مثل مثلا دائره بودن، مثلث بودن و امثال ذالک، اینا بدیهی نیستن، وجودشون بدیهی نیست، باید اثبات بشه. توی هندسه هم اثبات نشده، توی اینجا باید اثبات بشه. لذا ما این فصل رو اختصاص میدیم به اثبات همین کیفیات مختصر کمیات متصله. دقت کنید چی توی این فصل بحث میکنیم، درباره عرض بودن این کیفیات بحثی نداریم، درباره اثباتشون بحث داریم، درباره اثبات کیفیات مختصر کمیات منفصل هم بحثی نداریم، چون توی حساب درست شده. پس تمام بحث ما توی این فصل درباره کیفیات مختص به کمیات متصل است، که همین اشکال هست، همین دایره و مربع و لوزی و استوانه و کره و اینا، اینا رو بحث کنیم. و اساس بحث ما در دایره است که اگر دایره اثبات بشود بقیه اشکال اثبات میشن. در هندسه خوندیم که تمام اشکال رو ما از طریق دایره اثبات کنیم. دایره رو باید اول اثبات کنیم. اگر دایره اثبات شد، بقیه اشکال اثبات شدن. یعنی با روشی که در هندسه گفته میشه، بقیه اشکال اثبات میکنه. مهم اثبات دایره است. دایره رو تو هندسه اثبات نمیکنه. جز اصول موضوع قرار میدن. اونجا وضعش میکنن. وضع میکنن اصل موضوع قرارش میدن. به عنوانی که ما اینو داریم در جا خودش اثباتش کردیم، شروع میکنن به بحث کردن. بدون اینکه اثباتش کنن. فقط خواصش رو میگن. کجا اثبات شده؟ تو همین فلسفه، تو همین فلسفه جریان داریم خودی اثبات شده. تو این فلسفه دلیل میاریم بر اثبات دایره. یه دلیل بنابر قول به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا، دو دلیل هم بنابر قول به اتصال اجسام و عدم ترکیبشون از اجزای لایتجزا. کل فصلی که ما میخوام بخونیم درباره دایره بحث میکنه و اثبات میکنه دایره رو به همین سه دلیلی که هست. وقتی اثبات دایره شد دیگه اثبات بقیه اشکال راحته، لذا تو این فصل بحث نمیکنیم و گزارش میکنیم به هندسه. هندسه خودش اثبات میکنه. پس روشن شد که بحث ما تو این فصل چیه. این فصلی که تقریبا 7-8 صفحه طول داره، طول میکشه، بحث میکنه در اثبات دایره. خلاصش بحث میکنه در اثبات دایره که دایره کیف مختصر و کم متصل، و با اثبات دایره بقیه اشکال اثباتشون راحت میشه. ما اینجا اثبات نمی کنیم ولی اثباتشون راحت میشه. فصل کیفیات علتی کمیات، یعنی کیفیاتی که عارضه بر کمیات میشن، مثل فردیت که عارضه بر عدد میشه، یا مثل دایره که عارضه بر مقدار میشه و امثال ذلک. بحث در اینها میکنیم و بحث در اثبات اینها میکنیم. ها در فصل یلیق به طبیعیات. این فصل مناسب طبیعیاته. چرا؟ چون کیفیاتی که مختص به کمیاتن در ماده ظاهر میشن و بحث در ماده بحث طبیعی است، نه بحث در اثبات ماده. بحث در اثبات ماده و بحث در تلازم ماده و صورت، اینا بحث های الهی هم چنانچه در مقاله دوم ها بحث کرد. بحث در خصوصیات ماده، در عوارض ماده، اینا میشه بحث طبیعی. و در اینجا کیف عارض میشود بر کم، کم هم عارض میشه بر جسم طبیعی که ماده دارد. و چون جسم طبیعی مربوط به علم طبیعی است، این عوارضش هم که کم باشد یا کیف مختصر جمع باشد، لیاقت به بحث طبیعی دارد. در بعضی نسخ داره که هذا الفصل یلیق بالعلمین، به هر دو علم لایقه، یعنی هم به طبیعی هم به الهی، به هر دو مربوطه. به طبیعی مربوطه از باب این که بحثیز مربوطه به جسم، به الهی مربوطه زیرا که این کیفیت بگیه نیست. دقت کنید، مثلا دایره، دایره بگیه نیست، یعنی همه رو بدیهی نیست، مثل فردیت و زوجیت نیست که بگیه باشه. مبین هم نیست. مبین نیست یعنی با قواعد هندسه نمیشه بیان کرد. چرا نمیشه بیان کرد؟ توضیح میدیم شاید. پس باید با قواعد الهی بیان بشه، با قواعد الهی باید اثبات بشه، چون ما با قواعد الهی اثباتش میکنیم. لذا جزء مباحث الهی هست که این علم که علم الهیست باید دایره رو اثبات کنه. بعد از این که اثبات کرد به هندسه بده و به هندسه بگه که تو درباره این دایره که من اثبات کردم بحث کنه، و هندسه به عنوان اصل موضوع درباره دایره بحث کنه. پس این بحث هم بحث الهیست هم بحث طبیعی. بنابراین نسخه اینطوری. خب ایشون میفرماد که ما تا حالا درباره سه تا کیفیت بحث کردیم. کیف محسوس رو بحث کردیم، اصل اثباتش رو تو منطق گفتیم، عرضیاتش رو تو فصل اسبق ثابت کردیم. کیف استعدادی رو هم اونا رو در فصل اسبق اشاره کردیم و اثبات کردیم که عرض هم اثباتشون کردیم در جای دیگر، عرضیاتشون رو ثابت کردیم در اینجا. کیف نفسانی هم که گفتیم در علم النفس مطرح کردیم، اونجا ثابتش کردیم و ثابت کردیم عرضیاتش رو. اینجا هم که رسیدیم در فصل اسبق، در آخر فصل اسبق اشاره کردیم به این که عرض است، بعد گفتیم یکی از اقسام کیف علم است، در فصل سابق وارد بحث در علم شد، یکی از اقسام کیف نفسانی علمه و وارد بحث در علم شدیم که گذشت. حالا تو این فصل فقط باقی مونده که ما قسم چهارم از کیفیت رو اثبات کنیم با اون کیف مختصر به کمه، لذا وارد اثبات اون میشنیم. قد بقی جنس واحد من الکیفیات که احتیاج دارد به اثبات وجودش اولا و الى تنبیه بر این که کیفیت است و عرض است ثانیا. دو تا مطلب لازم داریم، یکی این که اثبات کنیم وجودش رو، یکی این که تنبیه کنیم بر کیفیت بودن و عرض بودن. دقت کنید، تعبیر رو درباره وجود میگه اثبات کنیم، درباره عرض بودن نمیگه اثبات کنیم، میگه تنبیه کنیم. معلوم میشه عرضیتش خیلی بحث نداره، همون که از خارج از کردن، زیرا اگر این کیف مختص به کم است و کمم ثابت شده که عرض است، دیگه بحث زیادی درباره عرض بودن این کیفیت ما نداریم، بلکه این کیف رو ما عرض میدانیم چون مبناش که کم است عرض است و حاضری اون کیفیاتی که باقی مونده که ما هم باید اثبات وجودش کنیم هم تنبیه کنیم بر کیفیت بودن و عرض بودنش، کیفیاتی که در کمیات. این کیفیاتی که در کمیات هم دو قسمن، یکی در کمیات منفصل است، یکی در کمیات متصل است که توضیح دادم. اما لطیف العدد یعنی در کم منفصل، اما لطیف یعنی اما کیفیات لطیف، کیفیاتی که در عدد است و کیف مختص به کم منفصل است، مثل زوجیت و فردیت و غیر ذالک، مثلا همون سممیت و منطقیت که گفتم، فقط علم وجود بعضی این کیفیات، علم وجود بعضی یعنی بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره، بعضی ها وجودشون معلومه، احتیاج نداره که اثبات کنیم. و اثبت وجود الباقی فی صناعت الحساب، بعضی هاشون که خود به خود روشنن، احتیاج به اثبات ندارن، اونایی هم که احتیاج به اثبات دارن مثل سممیت و منطقیت، اثبات شده وجودشون در صناعت حساب. عدد اصل و منطق رو در حساب خوندید، من یه اشاره مختصری بکنم. عددی که عادی غیر از یک و خودش ندارد میشود عدد اصل، و عددی که عادی غیر از خودش و یک دارد میشود عدد ممکن. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگر، عددی که عاد مشترک ندارد و هیچ یک از کسور تسعه در بارش نیست، یعنی یک دوم، یک سوم، کسور تسعه رو دارم میشکنم، یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم، یک هفتم، یک هشتم، یک نهم، یک دهم، این کسور رو نداره، این چه این عددی میشه اصلا؟ که اون وقت بنابر این قول عدد هفت اصلا نیست، چون عدد هفت کسر یک هفتم رو داره. خب حالا دیگه در باره اصلا هست که دارم تفصیل داریم. غیر از عدد اصلا هست چیست میشه ممکن؟ منطق رو گاهی تفصیل میکنن به عددی که جذر داره، مثل چهار که این منطقه جذرش دوه، یا نو که منطقه جذرش سست. اما با این تفصیلی که ما بر اصلا کردیم و گفتیم ما عدای اصلا منطقه، منطق داره خیلی وسیع تر از این میشه. حالا دیگه ما کار نداریم به اینکه عدد اصلا که منطق که در بحثش در حساب در اینجا، فقط خواستم اشاره کنم. از اثبات وجود این کمیت مختص به کیفیت مختص به کم منفصل رو، اثبات وجودش رو، اونهایی که احتیاج به اثبات ندارن که بی نیازیم، اونهایی که احتیاج به اثبات دارن در حساب گذاروندیم. اما انها اعراض، اثبات این که این کیفیات مختص به کمیت منفصل اعراضن، این احتیاج به اثبات داره، اما اثباتش خیلی سخت نیست. جای اثبات هم همینجا، ولی ما بحث نمی کنیم. چرا؟ چرا؟ چون که درباره کمیات منفصله بحث کردیم و ثابت کردیم که اونها عرضن، اگر اونها عرضن چه که مختصم اونها قرار عرض میشه به بیانی که عرض کردن. اما انها عرض فل انها، این فقط تنبیه میکنیم، اثبات نمی کنیم، این چقدر کوتاه بحث میکنیم. فل انها یعنی فل ان، این کیفیاتی که مختصر کمیات منفصلن، ضمیر انها هم برمیگرده به کیفیات مختص به کمیات منفصل، ضمیر لانها هم همینطور. لان این کیفیات متعلقند به عدد و خواصند برای عدد، یه مقدمه، و عدد کم منفصل است و کم هم عرض است، پس عدد عرضه، اینا مقدمه دوم. نتیجه میشه که این کیفیات مختص به عدد هم عرضه، چون خود عدد عرضه، پس کیفیات مختص به این عرض هم میشه، نه در عرض. اما لتی تعرض للمقادیر، یعنی اما کیفیاتی که عارض مقادیر میشن، یعنی کیفیات مختص به کم متصلند، اینها رو میفرماید که فلیسه وجودها ها به بیان، وجودشون بیان نیست، یعنی بدیهی نیست، مبین هم نیست، مبین یعنی با دلیل روشن بشه، دلیل نمیتونی رقا بکن، چرا نمیتونی دلیل رقا بکن؟ چون شما مثلا برای اثبات دایره میخواد از چی استفاده کنید؟ مبین یعنی اثبات شده، میخواد اثبات کنید، دایره رو میخواد اثبات کنید، با چی میخواد اثبات کنید؟ بالاخره با کمک یکی از اشکال دیگه باید اثباتش کنید. تمام اشکال به توسط دایره اثبات میشن، اما چطوری دایره رو میتونید به وسیله یک شکل دیگه اثبات کنید؟ پس دایره قابل اثبات شدن نیست، لذا دایره رو ما باید اینجا اثباتش کنیم. چی جوری اثبات میکنیم؟ از قواعد الهی استفاده میکنیم. پس دایره بیان نیست وجودش، این اولا، مبین نیست للمهندس، ثانیاً مبین هست للفیلسوف للالهی، ولی مبین نیست للمهندس، یعنی مهندس نمیتونه اثبات کنه، چون مهندس اگر بخواد اثبات کنه باید از مقدمات هندسی استفاده کنه، مقدمات هندسی همون اشکال دیگر هست که تمامشون از دایره استفاده میکنن، وقت نمیتونن به دایره استفاده برسونن، دولت هم میکنن. پس مهندس نمیتونه مبین کند وجود دایره رو، بلکه الهی میتواند مبین کنه، یعنی از قواعد الهی باید استفاده کرد و اثبات کرد دایره رو، نه از قواعد هندسی. قواعد هندسی اگه بخواد اثبات کنه دور لازم میاد. پس اینطور شد که دایره نه بیان است نه مبین، نه مبین للمهندس، پس باید مبین شود برای الهی، لذا وارد بحثش خواهیم شد. اما التی تعرض للمقادیر فلیس وجودها ببین، وجودشون بیان نیست، بدیهی نیست، همشون احتیاج به اثبات دارن. فإن الدائره یک، خط دو، خط منحنی دو، کره سه، استوانه چهار، مخروط پنج، لیس شیء منها ببین الوجود، هیچ کدوم بیان الوجود نیستن، یعنی بدیهی نیستن، احتیاج به اثبات دارن. حالا ممکنه شما ها چند بار دیده باشید، براتون گفته باشن و براتون واضح شده باشه، ولی خب همین گفتن و نشون دادن اینا خودشون یه نوع اثباته، اینجا نیست خودش خود به خود روشن باشه. کسی اصلا مخروط ندیده، شما بهش بگید مخروط، بگید دایره، ماهیت رو تعریف کنید، بعدم که ماهیتش رو تعریف کنید کردید، وجودش اثبات نمیشه. حالا الان بحث ما در ماهیتش نیست، بحث ما در وجودشه. بعد از اینم که ماهیت رو براش تعریف کردید یا نشونش دادید، نمیتونید ثابت کنید که موجوده، مگر اینکه با دلایل الهی ثابت کنید درش موجود بودن. پس بیان نیست، احتیاج به اثبات داره. اصلا اینا بیان نیستن، خود مخروط بیان نیست. حالا برای اون که از دایره درست میشود و چون دایره بیان نیست، اینم بیان نیست، به قبوله، ولی خود مخروط هم بیان نیست. اگر دایره بیان نباشد، اینایی که از دایره درست میشن به طریق اولا بیان نیستن، ولی میخوام بگیم کاری به دایره درست شدن از دایره هم نداریم، خود به خود هم نگاهشون میکنید بیان نیستن، وجودشون بیان نیستن، مگر دلیل بیاریم. حالا دلیلشون اینه که شما بکشید دایره رو بکشید نشون طرف بدید، بگید اینها داریم، این یه دلیله بالاخره، ولی دلیل ریاضی نیست، دلیل فلسفی تجربه است. خب پس این پنجتا هیچ کدومشون بیان الوجود نشدن، و لا یمکن للمهندس، نمیگه للالهی، مطلق هم نمیداره که لا یمکن، میگه برای مهندس ممکن نیست، مفادش اینه که برای دیگران ممکن باشه. ولا یمکن للمهندس ان یبرهن علی وجودها، یعنی وجود این پنجتا، ضمیر وجودها بنگیده این پنجتا، دایره و خط منحنی و کره و استوانه و مخروط، چرا نمیتواند دلیل و برهان بر این پنجتا بیاره؟ چون سایر اشیا، یعنی سایر اشکال، سایر اشیا یعنی سایر اشیاء هندسی که همون اشکالند، انما تبین لهو، ضمیر لهو به مهندس برمیگرده، سایر اشیا برای مهندس بیان میشوند به وضع وجود داره. وضع توجه کنید، یعنی به اصل موضوع قرار دادن وجود داره. باید وجود دایره رو به عنوان اصل موضوع بپذیره، بعد سایر اشیا رو بیان کنه. تا دایره رو به عنوان مبنا نپذیره، به عنوان اساس نپذیره، نمیتونه وارد اثبات بقیه اشکال بشه. سایر اشیا یعنی تمام مقادیر، تمام کیفیات، کیفیات مختصر جمعیات، یعنی تمام اشکال از طریق اصل موضوع قرار دادن دایره اثبات میشه. یعنی دایره رو اصل موضوع قرار میدن و میپذیرندش، بعد به توسط دایره بقیه رو اثبات میکنه. لأن سایر اشیاء انما تبین له، یعنی للمهندس، به اصل موضوع قرار دادن وجود دایره. برای للالهی ممکنه شما از طریق دیگر اثبات کنید، ولی للمهندس باید اول دایره اصل موضوع بشه، بعدن مهندس بیاد بقیه اشکال اثبات کنید. که توجه دارید تمام اشکال اثباتشون متوقع بر دایره است. بیان ماهیتشون عرض نمی کنم، بیان ماهیتشون متوقع بر دایره نیست، ولی اثبات وجودشون متوقع بر دایره است. مثلا مثلث، مثلث رو شما از طریق دایره میتونید اثبات کنید وجودش. مثلا یه دایره رسم کنید، بعد نقطه مرکزش رو تعیین کنید، بعد از نقطه مرکز یک شعاع رو به محیط وصل کنید، بعد شعاع دوم رو وصل کنید، بین دو تا شعاع مثلث درست میشه. بین دو تا شعاع مثلث درست میشه، چون شعاع ها هر دوشون از مرکز شروع میشن و به دو نقطه محیط وارد میشن، به یه نقطه محیط وارد نمیشن. دو تا شعاع اگه یکی بودن بله از مرکز شروع میکردن به یک نقطه محیط هم وارد میشن، اما چون دو تا شعاع یکیشون هر دوشون از مرکز شروع میکنن، یکیشون به این نقطه محیط وارد میشه، یکی به اون نقطه محیط، پس بینشون فاصله میشه. فاصله که بین اینها مثلث درست میکنه. البته مثلثی که درست میشه قاعدش یه مقداری مدور میشه، خط منحنی میشه، اما اگه مثلث خود کوچیک بکشید اون منحنی اینقدر انحناش کمه که به منزله مستقیمه، وقت میتونید بگید یه مثلث کامل درست شد. پس مثلث رو به توسط دایره مساوی میکنه. در اولین شکل از اشکال مقاله اولای تحریر اوریدوس شما میبینید که مثلث متساوی الاضلاع رو از طریق رسم دو تا دایره درست میکنه و اثبات میکنه. یعنی میگه که یه خط رو میذاریم جلومون، یه خط، این سر خط رو مرکز یه دایره قرار میدیم، اون سر خط و مرکز یه دایره دیگه قرار میدیم، این دو تا دایره هم دیگه رو وصل میکنن، محل تقاطع رو وصل میکنیم به این سر خط و وصل میکنیم به اون سر خط، مثلث درست میشه. یعنی اون خط اولی که مفروضمون بود اون رو بین دو دایره محصول میکنیم به این طریقی که عرض کردن، این دو دایره هم دیگه رو قطع میکنن، اون جایی که هم دیگه رو قطع کردن رأس مثلث میشه. شما یه خط از اون محل تقاطع میکشید به این سر خط مفروضتون، یه خط دیگه میکشید به اون سر خط مفروضتون و خط مفروض میشه قاعده مثلث. اون دو تا خط هم که رسم میکنید میشه دو ضلع مثلث و مثلث متساوی الاضلاع به این صورت درست میشه. این اولین شکل از اشکال از مقاله اولا در تعریف اوریدوسه که از دایره داره استفاده میکنه مثلث درست میکنه. بقیه اشکال هم همینطوره، به توسط دایره همه درست میشه. پس مثلث از طریق دایره اثبات میشود. بنابراین مهندس نمیتواند مثلث رو مثبت دایره قرار بدهد، چون مثلث از طریق دایره اثبات شده. مثلث رو نمیتونه مثبت قرار بده، همینطور دایره هم نمیتونه مثبت قرار بده، کره هم نمیتونه چون کره هم از دایره درست میشه، مخروط هم نمیتونه چون مخروط از مثلث درست میشه، استوانه هم نمیتونه چون استوانه از دایره درست میشه. اینا اول بعدم بحث میکنه. مخروط از مثلث درست میشه، مثلث از دایره درست میشه، هیچ کدوم اینا نمیتونن دایره رو اثبات کنن چون همشون از طریق دایره درست میشن و اثبات میشن. بخاطر اگه بخوام اینها رو مثبت دایره قرار بدیم دو پس میشه. پس مهندس نمیتواند به هیچ نحوی دایره رو اثبات کنه، و چون نتوانست دایره رو اثبات کنه باید گفتش که مقادیر بیان نیستن، وجودشون بیان نیست، برای مهندس هم مبین نیستند از طریق قواعد خودش، بلکه از طریق قواعد فلسفی باید مبین بشند. لأن سایر اشیاء انما تبینوا له، یعنی برای مهندس با اصل موضوع قرار دادن وجود دایره. ولأن ذلک المثلث یسه وجوده، این صحت دائره به نظر میشه دلیل دومه، در حالی که همون دلیل قبلیه. لذا ما نسخه دیگر رو که در اینجا داریم ترجیح میدیم، نسخه دیگه این وزالک لعند المثلث. وزالک لعند المثلث یعنی این که سایر اشیا رو با اصل موضوع قرار دادن دائره بیان میکنیم، به این جهت است که مثلث هم از دائره میفهمیم، مربع هم از دائره میفهمیم و هکذا بقیه اشکال رو از دائره میفهمیم. یعنی باید دائره رو اصل موضوع قرار بدیم بعد وارد بحث بشیم. پس نسخه وزالک لعند المثلث به نظر من بهتره. شما چی دارید؟ لعند ذلک المثلث دارید و لعند ذلک المثلث معنا میشه، اما عرض میکنم تکرار میشه، مشکلش اینه که عبارت صافتر نمیاد. اما وزالک لعند رو در دو نسخه داریم، دو نسخه داریم، خوبه دیگه، بالاخره از خودمون در نیاوردیم، نسخه داریم، دو نسخه هست. وزالکه یعنی این که سایر اشیا رو به توسط دائره ما اثبات میکنیم به خاطر این است که مثلث یصح وجوده ان صحت دائره، اگر دائره وجودش صحیح شود و ثابت شود، وجود مثلث هم میتونه ثابت بشه. و کذالک المربع و کذالک سایر الاشکال. خب پس همه اشکال از طریق دائره درست میشن، بنابراین ممکن نیست دائره را از طریق سایر اشکال اثبات کنه، الا دور بزنیم. پس دائره رو مهندس نمیتونه اثبات کنه، بنابراین دائره پیش مهندس بیان نیست، مبین هم نیست، بلکه باید الهی اثباتش کند و بعد که اثباتش شد به دست مهندس بدهد تا مهندس ازش استفاده کنه. اما کره رو مهندس چجوری اثبات میکنه؟ میگه کره به توسط دایره اثبات میشه، یه دایره رو در توی دایره دیگه قرار میدیم میپیچونه، یه دایره در یه دایره دیگه قرار داده میشه پیچونده میشه کره درست میشه. یه دایره خطی رو فرسیم، دایره خطی، یه دایره خطی دیگه هم توش قرار بدیم، اون دایره خطی که در درونه دور تا دور این دایره بیرونی بگردونه کره درست میشه. تا دیگه چی از میکنه؟ آره دیگه با تو اون تابید. و اگر دایره رو دایره سطحی بگیرید راحت ترید، دایره سطحی رو در یک کره بچرخون، در یک دایره بچرخون، البته دایره خطی هم درست میشه، دایره خطی رو کامل بچرخون میشه کره، کره درست میشه. و عمل کره فإنما یصح وجودها، یعنی اثبات وجودش میکنیم از طریق دایره. اون اشکال مثل مثلث، مربع، مستطیل، امثال ذلك رو که گفتیم از طریق دایره اثبات میکنیم، فقط مثلث رو مثال زدیم، بقیه‌اش هم در جای خودش معلومه. اما حالا کره رو که یک شکل جسمی، مثلث یک شکل سطحی بود یعنی مسطح بود، اما کره یک شکل مجسمه، این را میخوام بگیم از دایره به دست میاریم، مخروط هم از دایره به دست میاریم، استوانه هم از دایره به دست میاریم، که این همشون جسم هست. اون اشکال مسطحه رو از دایره دست آوردیم، میخوام بیان کنیم که اشکال مجسمه رو از دایره به دست میاریم. اما کره فإنما یصح وجودش علی طریقة المهندس، مهندس که میخواد با قوانین خودش اثبات کنه اینطوری اثبات میکنه، ممکنه فیلسوف جور دیگه اثبات کنه کره رو، ولی مهندس اینطوری اثبات میکنه. اذا ادار اون مهندس دائرتن فی دائرتن، اگر دائره رو در دائره دیگر دور بدهد به همون نحوی که در بحث ریاضی دانستی، در این صورت کره درست میشود. مهندس هم اینطوری کره رو درست میکنه که دائره رو در درون یک دائره دور بده. البته از دایره سطحی رو فرض کنید راحت تر تصویر میشه، ولی دایره خطی رو میتونید دور بگید که مشخص چطوری باید دور بگید تا یک کره درست بشه. بله استوانه، استوانه هم از دایره درست میشه. چطوری؟ یه دایره سطحی رو فرض کنید و یه خط مستقیم عمودی، مرکز این دایره رو بذارید روی انتهای اون خط، بعد دایره رو حرکت بدید از همون بالا به سمت پایین، یعنی طوری که اون خط مستقیم رو رها نکنند، همونطور مستقیم از بالا بیاد پایین. خب اون قسمت بالا یه دایره سطحی تشکیل میشه، همینطور این دایره همینطور میاد پایین، پر میکنه فضا رو تا میرسه به آخر اون خط، دوباره دایره بسته میشه. الان دو تا دایره در کف و سقف این استوانه درست میشه. بدنم که خب به وسیله محیط دایره، امتداد محیط دایره درست شد، یه استوانه درست میشه. استوانه که معلومه چیه؟ مثل بشکه. که اون مثلا فرض کنید مثل در بشکه، در بشکه رو بردارید بیارید همینجور عبورش بدید از بالا تا پایین، به شرطی که در که داره راه میره نقش خودش رو در اطراف بندازه بیاد پایین. اون وقت در بالا یه دایره است، در پایین هم یه دایره، در وسط هم این محیط دایره نقش انداخته، ستونی درست کرده که وجه جانبی استوانه است، سطح جانبی استوانه است. خب این معنی استوانه هم به این صورت درست میشه. پس توجه بکنید که استوانه هم از طریق دایره میتونی درست کنه. ول استوانه تو یعنی عمل کره فعین نمایسه و وجودها از این طریق، و استوانه هم یسه و وجودها ازا حرک تر. ببینید چطوری میخونن، ازا حرک تر دائرتن. وقتی دائره ای رو حرکت بدی، چطوری حرکت بدی؟ حرکتن یلزم و فیها مرکزها به زم بخونید، فاعل یلزم هست. خطن مستقیمن به نصب بخونید، مفعول یلزم هست. حرکتی بدهید که مرکز دایره در این حرکت لازم باشد خط مستقیم رو، یعنی منفک نشود از خط مستقیم، یعنی خط مستقیم عمودی داشته باشید که مرکز دایره از ابتدای این خط تا انتهای خط بیاید و این خط رو رها نکند، همراه باشد با این خط، لازم این خط باشد، منفک از این خط نشود. یلزم در این حرکت مرکز دایره خط مستقیمی را، یعنی منفک از خط مستقیم نشود و با این خط مستقیم از بالا بیاد پایین. خط مستقیمی که طرف این خط مستقیم، یعنی انتهای خط مستقیم، مرکز اون دایره است، فی اول الوزن، یعنی اولی که تو این دایره رو وزن میکنی روی این خط، جوری قرار میدی که مرکز اون دایره بیفتد رو انتهای اون خط، وقت بعد اون دایره رو روی اون خط مستقیم حرکت میدهی به صورتی که دایره از خط منفک نشود، همچنان مرکزش هم از خط منفک نشود، کجش نمی کنی، همونطور صاف میدهی. فی اول وزن متعلق شد به یلزمو، یعنی مثل میله حالا میله همون خط دیگه، من چون یه خط شما میگید میله. این فی اول وزن متعلق به یلزمه، یعنی مرکز این دایره طرف، یعنی انتهای اون خط مستقیم رو لازم دارد در اولین وضعش، در اولین وضعش روی اون طرف خط می افتد این مرکز، و همچنان ادامه پیدا میکند تا پایین. لزومن لزومن مفعول مطلق برای یلزم است. علل استقامه، علل استقامه رو اگر به معنی خودش قرار بدید، یعنی به معنی استقامت قرار بدید، متعلق میشه به یلزم یا متعلق میشه به هر رفتن. حرکت داری علل استقامه یا یلزم علل استقامه، اگر به معنی خودش بدید استقامه یعنی صاف. اگر علل استقامه رو به معنی مستمرن بگیرید، میتونید صفت برای لزومن قرار بدید. لزومن علل استقامه یعنی لزومن مستمرن. این دیگه بستگی به خودتون داره که چیکار فیبری ملاحظش کنه. خب این هم توضیح استوانه که استوانه چگونه درست می شود. توجه کردی از طریق دایره. پس کره رو مهندس با اثبات دایره اثبات می کنه به این نحوی که گفتیم. استوانه رو مهندس با اثبات دایره اثبات می کنه به همین نحوی که توضیح داده شد. اما مخروط مخروط رو از طریق دایره اثبات نمی‌کنه، از طریق مثلث اثبات می‌کنه. وقت مثلث از طریق دایره اثبات میشه، از مخروط با یه واسطه از طریق دایره اثبات میشه. حالا چطوری مخروط از طریق مثلث درست میشه؟ یه مثلث قائم الزاویه رو فرض کنید که یک زاویه قائمه داشته باشه، این رو یک ضلع مجاور زاویه قائمه رو زمین بسازید، یه ضلع مجاور دیگر قائمه عمود میشه رو فضا عمود. بعد اون زاویه قائمه رو رو زمین ثابت کنید و اون ضلعی رو که رو فضا عمود شده ثابت نگه دارید، اون ضلع دیگر قائمه رو که روی زمین افتاده روی زمین دور بدید، مخروط درست میشه. چون اون ضلعی که وتر زاویه قائمه است، یعنی مقابل زاویه قائمه است، وقتی دور داده میشه سطح جانبی مخروط رو درست میکنه. اون ضلعی هم که رو زمینه قاعده مخروط رو درست میکنه، یعنی که مخروط هم که تیزه، مخروط با این کار درست میشه. توجه کن چه شدن؟ یعنی یه مثلث قائم الزاویه رو ملاحظه میکنید، این مثلث قائم الزاویه دو ضلع مجاور زاویه قائمه داره، یه ضلع دیگه هم که مقابل زاویه قائمه است میشه بتر، دو ضلعش مجاور زاویه قائمه است، یه ضلعش مقابل زاویه قائمه است، اون ضلع مقابل زاویه قائمه اسمش بتره. این دو زاویه‌ای که دو ضلعی که مجاور زاویه قائمه است، یکی رو زمین بذارید، خب یکی دیگه قرار عمود میشه بر این یکی که رو زمین گذاشتید، اون که عمود شده ثابت نگهش دارید ندارید حرکت کنه، اونی که رو زمین حرکتش بدید دور بدید، دور بزنید. دور که زدید یعنی دور این زل ثابت، دور اون زل عمود دورش بدید، وقت یک دور کامل که طی کرد در روی زمین یه دایره درست میشه، در فضا هم یک سطح جانبی مخروط درست میشه که وتر اون سطح جانبی مخروط رو درست کرده بود. به این ترتیب مخروط تحقق پیدا میکنه. مخروط رو چی درست کرد؟ مثلث قائم الزاویه. چه مثلث قائم الزاویه؟ مثلا به وسیله دایره درست میشه. پس به یک واسطه مخروط از دایره درست کرد. میخوام بیان کنیم که همه اشکال به دایره وابسته. بنابراین مهندس باید دایره رو به عنوان اصل موضوع قبول کنه تا بتواند وارد بحث بشه. و المخروطو یعنی مخروط هم یسه و وجوده ها وجوده ها گفتیم کره یسه و وجوده ها کذا، استوانه یسه و وجوده ها به اون صورت. حالا میگیم مخروط هم یسه و وجوده ها ازا هر رجت مسلسل قائم الزاویه. اگر تو مسلس قائم الزاویه رو حرکت دادی، چطوری حرکت دادی؟ به این علا احد زلعی متعلق به حرکت است. حرکت بدی این مثلث قائم الزاویه رو بر یکی از دو زلع قائمه، یعنی بر یکی از دو زلعی که مجاور زاویه قائم هستن، در حالی که حافظن به طرف ذالک الزلع مرکز الدایره، در حالی که حفظ کنی به وسیله انتهای این زلع مرکز دایره رو، یعنی اون قسمتی از ذل که رو زمین خوابیده دو طرف دارد، یک طرفش به وتر وصله، یک طرفش هم همون زاویه قائمه است، اونجایی که زاویه قائم است اون طرف رو به عنوان مرکز دایره حفظ کنی و تکونش ندی، حرکتش ندی. و دائرن به ضلع ثانی دور بدی، ضلع دوم این زاویه قائمه، یعنی همون ضلعی که رو زمین خوابیده، دور بدی بر محیط دایره، بر محیط دایره دور بدی مخبوط درست میشه به توضیحی که گفتی. خب ببینید اون زل وقتی شما این کار رو میکنید برای تشکیل مخروط، یه زلی که رو زمین خوابیده اون که قاعده یه مخروط رو درست میکنه، اون زلی که عمود شده بود اون درون مخروط محور مخروط رو درست میکنه، سطح جانبی رو درست نمیکنه، سطح جانبی به توسط اون سطح جانبی به توسط اون وتر درست میشه. اون زدی که عموده اون ارتفاع مخروطه و در درون مخروطه، یعنی از رأس مخروط عمود میشود بر وسط و مرکز قاعده مخروط، اون دیگه در اطراف مخروط نمیاد، اون توی خود مخروط قرار میگیره. ولی دیگه اون که خود مخروط قرار میگیره لذا اصلا دیگه نمیبینیدش، اونی که میبینید سطح جانبی مخروطی که بر اثر دور دادن وتر پیدا شده. اینا تو ذهنتون تصویر میشه، میتونید بکنید، مشکل نداره. خب تا اینجا روشن شد که همه اشکال وابسته به دایره هست، چه اشکال مسطحه چه اشکال مجسمه. مسطحه رو توضیح دادی، فقط مثلثش رو من عرض کردم، مجسمه‌ش هم که دیدید ابن سینا هم کره رو گفت، هم استرمانه رو گفت، هم مخروط گفت. پس تمام اشکال به دایره وابستن. خود دایره چیه؟ می‌فرماید دایره رو بعضی منکر شدن. خب اگر دایره منکر بشن دیگه همه اشکال از بین خواهد رفت. لذا برای ما خیلی مهمه که دایره رو اثبات کنیم. بعد می‌فرماید کسانی که قائل به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا هستن، اونا خیلی راحت دایره رو منکرن. نه تنها دایره رو منکرن، همه اشکال رو منکرن. چون میگن که شما یه مشکل اجزای لایتجزا رو کنار هم جمع کردید، یه شکل تصنعی ساختید، ولی ما شکلی در خارج نداریم. یه دایره ساختید، ولی ما دایره نداریم در خارج. علل خصوص که این اجزا وقتی کنار هم قرار داده میشن تازه دایره رو بخوان بسازن، اون محیط دایره که صاف در نمیاد، مزرف یعنی دندونه دندونه در میاد، و ما چنین دایره که نداریم. دایره باید محیط صاف باشه. شما با اجزای لایتجزا اجزا کنار هم بچینید، نمیتونید یه دایره صاف در بیارید، مزرف میشه. اون وقت توی دایره هم که اون سطح محصور به وسیله اون خط منحنی است، اونم مزرف میشه، اونم نمیتونید تمام خلند و فرج رو بکنید. از یک دایره طبیعی در خارج شما ندارید، هر چی دارید یه چیزی خود ساختید. پس دایره در خارج نیست، دایره ساختگی چرا؟ ولی دایره طبیعی مون نداره. در دایره خطی هم ایراد داره، اگر مزرس میشه. دایره خطی در واقع دایره نیست، یه مشت اجزای کنار هم پیده است. دایره اینی که در خارج شما یه دایره داشته باشه، اینه میگه ما دایره در خارج جز اجزا چیزی نداریم. اجزا هم که شما رو هم دیگه بریزید بالاخره یه شکلی درست میکنن، ولی اون شکل شکل واقعی که نیست، شکلیست که با این اجزا درست کردید. توجه میکنی چی هست میکنن؟ کسانی که قائلن به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا اصلا به جسم شکل قائل نیستن، شکل طبیعی قائل نیستن، نگر این که تو اون اجزا شکل قائل بشن، تو اون اجزا شکل قائل بشن که بعدشون شدن. بله گفتن جزل و تجزه ها در مثل آب همه دایره است، در مثل آتش همه مثلثه. گفتن در مثل آتش اجزای لایتجزا مثلثن، تیزن. وقتی دست میزنی دستت میبرده، فیاد خیال میکنی سوختی، نه سوختی، برید دستت، نه که سوخت. اما آب اجزایش مثل کره میمونن، نرمن، هیچ جاش تیز نیست. دست که میزنی میبینی لطیفه، آب لطیفه، به خاطر اینکه اجزای لایتجزایی که آبو تشکیل دادن کروی هست و آتش تیزه و برنده است، به خاطر اینکه اجزایی که تشکیل دهنده اش هستن مثلثن. ولی خب اینا رو که نمیشه اثبات کرد، اینه که نمیشه اثبات کرد، اجزا اینقدر ریزن که نمیشه دیدشون. وقت چجوری میشه اثبات کرد که مثلثن؟ چجوری میشه اثبات کرد که مدورن کروی‌ان؟ مگر اینکه از طریق آثار بگی، ولی نمیشه. بنابراین نمیتونیم از این طریق اثبات کنیم اشکال، اشکال رو باید از راه دیگه اثبات کنیم. ولی کسان که قائل مجزای ارتجازان نمیتونن اشکال اثبات کنن، اونا منکر دایره میشن، میگن دایره ما نداریم و قهرن دایره همه منکر همه اشکال میشن. خب پس اینطور شد که بعضی ها ولی قائل به جزای ارتجازا و به ترکیب اجسام از اجزای ارتجازا نیستن، ولی منکر اشکال هست، منکر دایره هست. بعضی ها منکر دایره هست، بعضی هم از باب این که قائل به جز الهیت اجزا هستن منکر دایره. بنابراین منکرین دایره رو ما داریم، حالا یا به خاطر این که قائل به ترکیب جسم از اجزا الهیت اجزا، یا نه به خاطر این، به خاطر هر جهت دیگه. چون منکر دایره داریم، پس بر ماست که در این فصل اثبات دایره کنیم و به سه دلیل اثبات میکنیم. یک دلیل با فرض این که جسم مرکب باشد از اجزای لایتجزا، و دو دلیل با فرض این که جسم مرکب نباشد از اجزای لایتجزا. ثم دایره مما ینکر وجودها، مما ینکر وجودها من یرا تعلیف الاجسام من اجزای لایتجزا. دایره از چیزهایی است که وجودش را انکار میکند کسی که رأی میدهد که اجسام مرکبند از اجزای لایتجزا. چون منکر اینا منکر دایره هستن، سیجب ان یبین وجود دایره، باید ثابت بشه که دایره داریم. عرضیتش چی؟ میفرماد عرضیتش دیگه لازم نیست اثبات بشه، چون وقتی ما ثابت کردیم که مقادیر عرضن، اشکال مخصوص به مقادیر هم عرض خواهند شد. اما عرضیتها یعنی عرضیت دایره، فتظهر لنا، برای ما خود به خود روشن میشه، لتعلق دایره بالمقادیری که اون مقادیر عرض هست. چون دایره شکل مربوط به مقداره و مقدارم عرضه، پس این شکل هم میشه عرض. بنابراین برای اثبات عرضیت دایره ما بحثی نداریم، فقط همین اشاره رو به همین اشاره اکتفا میکنیم. بحث اساسی ما که تا آخر فصل طول میکشه اثبات دایره است، که عرض میکنم به سه دلیل اثبات میکنیم. فنقول دلیل اولش به چرا در جرسانده از خواهد شد.